الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. خدمت سران معظم، إن شاء الله در طی این چهار شبی که در این محفل محترم سخن خواهیم گفت، سوره بعد از معارج رو که در بحث قبلی و محفل قبل سخن می گفتیم سوره شریفه نوح است. مباحث حدوداً در طی همین چهار شب ان شاء الله گفته می شود و خدمت سروران عزیز تقدیم می کنیم. مقدمتاً باید عرض کنیم که در مجموعه قرآن نسبت به اصل اساسی دین یعنی توحید و نبوت و معاد خداوند متعال با دو رویه برخورد کرده است. گاه می‌بینیم که نسبت به هر کدام از این اصول در بین یک سوره مطالبی گفته می‌شود یا آیاتی که قبل اون و بعد از اون خوب مدخلیتی در این بحث ندارد، بحث دیگری مطرح است. در بین آیات کریمه خداوند متعال به این مسئله تذکر می‌دهد، از توحید بحث می‌کند، از نبوت بحث می‌کند. سوره شریفه بقره است، یه جایی از نبی از انبیاء الهی طالوت رو مطرح می کند، یعنی بحث مستقلی را، سوره مستقلی رو گاه خداوند به یک اصل دین اختصاص نمیده در کلام خودش. شب دوم و رویه دوم اینه که نه، نسبت به هر کدام از این اصول خداوند یه سوره خاص رو گاه در قرآن اختصاص به اون داده است، چه نسبت به توحید، چه نسبت به مسئله معاد و چه نبوت. مثلا در مسئله توحید، خب از صوری که در قرآن از قرر صور قرآنی است، یعنی از متجلی ترین صور قرآن است، سوره شریفه نسبت الرب یا سوره مبارکه قل هو الله احد و اخلاص است. سراسر این سوره فقط توحید صرف است، فقط در این اصل اختصاص به این مسئله دارد. گاه در مسئله معاد این چنین است، یه سوره اختصاص معاد دارد، القاره تو و مل قاره، خداوند یه سوره رو صرفاً در مسئله معاد بحث می کند، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها. در مسئله نبوت هم همین طوره، گاه در بین سور قرآن یه یادی از انبیا می شود، خط اونها، مشی اونها، اعتقاداتشون، گفتارشون، برخوردهاشون، جامعه‌ای که اونها با اون برخورد می‌کردن، محیط جغرافیایی که در اون سر و کار داشتن که مدخلیتی دارد تمام این مسائل در تحلیل قضیه و عمل کردن بیا با بشر. گاه نه، یه سوره های مستقلی در این جهت مطرح شده، سوره مبارکه ابراهیم، سوره شریفه یوسف، سوره هود، سوره یونس، سوره مبارکه نوح مثلا، که یه بحث مستقلی رو، یه سوره کاملی را خداوند به یه پیغمبر خود اختصاص داده است و در آن سخن گفته است. و خب این طبیعی است که نشانه است از عظمت انبیا که خداوند متعال تمجیدشون می کند و استقلالاً یه بحث کامل رو به یه شخصیت از این جماعت با فضیلت اختصاص می دهد. سوره‌ای که خدمت عزیزان آغاز شد، انا ارسلنا نوحا الى قومه، طبیعی سوره به نام شخصیت گرانقدر نوح آغاز می شود. در بین سلسله معظم انبیاء الهی شاید اقدم انبیاء از جهت زمانی، مقدمترین انبیاء در مبارزه توحیدی شخصیت نوح است. اونجا که ما آثار رو میبینیم در کتب قبل از قرآن و در قرآن، یاد نوح به عنوان اولین شخصیتی که مبارزه با مکتب ضد توحید را آغاز کرده است مطرح میشود. گاه ممکن است میگویند اولین پیغمبر بت‌شکن و قهرمان بت‌شکنی مثلا حضرت ابراهیم، این غلطه، چون ابراهیم و ان من شیعته ابراهیم، ابراهیم یکی از اقتدا کنندگان به نوح است و خط مشی خود را از نوح گرفته است. نوح استاد اوست و مقدم است بر او، تقدم دارد بر نوح، بر ابراهیم حضرت نوح. خود این شخصیت یه الگوی کاملی است، از انبیاء اولو العزم است، یعنی از اون پیغمبرانی است، پنج پیغمبر ممتازی که تمام ویژگی‌های یک عبد کامل را در خودشون جمع کردن. خداوند وقتی که یاد نوح رو در قرآن میکند، یادی از اون میکند که از هیچ پیغمبری چنین یاد نکرده است. انگامی که اون پنج تحیت رو در سوره مبارکه و صافات خداوند به انبیاء خود نثار میکند، سلام علی موسی و هارون مثلا، سلام علی الیاسین، انگامی که به نام نوح میرسد، سلام علی نوح فی العالمین. این خطاب رو خدا به هیچ پیغمبری نکرده است در قرآن. سلام خدا و تحیت او بر نوح باد در تمام ادوار تاریخ بشری، در تمام زمانها و مکانها درود خدا بر نوح باد، تا ابدیت ابد درود و تحیت خدا نثار این شخصیت باد. خدا یه چنین سلامی به نوح میکند، یه چنین تحیتی برای این شخصیت دارد. یه انسانی است که الگو و مجسمه ایست از صبر، استقامت و پایمردی در راه اعتقاد و عقیده سالم. اون چه قرآن مطرح میکند در عمر این شخصیت آن است که فقط به گزارش دقیق قرآن 950 سال زمان و دوره تبلیغی حضرت نوح است. حال عمر اون شخصیت چه مقدار است؟ قطعاً باید محدوده 1000 ساله باشد. مثلا در کتاب‌هایی که در این جهت اختصاص داده‌اند، خیلی از بزرگان نوشتند در گذشته، در علوم اجتماعی حتی به دیدگاه‌های خودشون می‌نوشتند، یه بحث‌هایی رو به مؤمرین عالم اختصاص می‌دادند، یعنی کسانی که عمر بیشتری در عالم کردن، اینها رو می‌گفتن، زندگی اینها رو می‌گفتن، بحث می‌کردن. در صدر اینها اولین کسی که مطرح می‌شد به عنوان انسان مؤمر، یعنی دارای عمر طولانی و اقامت زیاد در ارض و زمین، شخصیت نوح است. لقبی که او دارد شیخ الانبیاست. خب اون تقدم رو دارد، اون قدمت رو دارد و استقامتی که در این جهت نشان میدهد بسیار حائز اهمیت و عجیب است، که حال انشاءالله خدمت عزیزان تا اونجا که در این سوره مطرح است بازگو خواهیم کرد و بست و تفصیل اون می آید. اما همین مقدار این شخص در مجموعه 950 سال دست بر نداشت از تبلیغ، ولو اینکه مجموع گروندگان و ایمان آورندگان به حضرت نوح رو جمعی 80 خانواده نوشتند و جمعی 80 نفر. 950 سال در قبال 80 نفر. این نمیشه با هیچ معیاری، یعنی هر کسی هم صاحب طرحی، صاحب عقیده‌ای، وقتی بیاد، وقتی که امتحان کرد، موقعیت رو دید چه مقدار جاذبه دارد ندارد، دیگه دست برمی‌داره، عقب نشینی میکنه، اعلام و شکست میکند، میبندد دفتر دستک خود رو به کناری میرود. اما 950 سال محکم میایستد تا اونجا که دیگه باید چنین باشد، تا اونجا که آیات پایانی این سوره است و رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اونجاست که دست نوح به نفرین برداشته میشود به امر خدا. باز از جهت سیر تاریخ انبیاء الهی، نوح اولین شخصیتی است که ما رد پای اون رو در قدیمی ترین نقاط زمین میبینیم. توجه دارند عزیزان که تمدن بشری امروز ما، اون تمدن مدونی که ما داریم، چیزی حدود 7000 سال، 6000 سال بیش تاریخ نداریم، و اولین جایی که آثار تمدن رو بشر از اونجا نقل میکند بین النهرین است، یعنی همین منطقه عراق فعلی، از موصل شمار عراق گرفته تا جنوب بصره، این محدوده، سلام علیکم، به عنوان قدیمی ترین مهد تمدن جهان مطرح میشه. تمدن‌های اولیه از اینجا رد پا گرفتن، جا پا گرفتن. و طبیعی و جالب باز این که ادیان الهی هم زادگاه اونها همین منطقه است. میدل است، خاورمیانه، جایگاه اولیه تمام ادیان الهی است. ادیان بزرگ امروزی که در دنیا مطرحند، چه یهودیت اون، چه مسیحیت اون، چه اسلام، جایگاه و برخاستگاه اولیه اونها خاورمیانه است، با یه مقداری قبض و بسط بالا و پایین. گاهی در خود شمالی تر گاه منطقه جنوبی تر، اما همین محدوده محل تمام ادیان الهی است. جایگاهی که حضرت نوح در آن تبلیغ می کند همین بین النهرین است، یعنی همین عراق فعلی در همین منطقه، در قسمت شاید شرقی تر عراق، محلی است که حضرت نوح در آنجا به وظیفه خود می پردازد و طوفانی که برای نوح مطرح می شود اون هم در همین محدوده است، این منطقه رو دارد. این دو باز توضیحا عرض می کنم، تکمیل بحث که وارد سوره مبارکه شویم انشاءالله. سروران معظم کاملا توجه دارید به این موضوع که انبیاء الهی نوعاً که نه بگوییم بل کلن به استثناء نبی مکرم، اینها محدودیت در تبلیغ داشتند، یعنی از جهت زمانی و مکانی محدودیت دارند. شخصیتی مانند موسی یا مانند عیسی با اون عظمتی که دارد، اینها یه دوره خاص خودشون رو در تاریخ دارند از جهت زمانی و یه محدوده خاص مکانی برای تبلیغ داشتند. رسول الا بنی اسرائیل ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کار موسی مشخص است با بنی اسرائیل است، عیسی با بنی اسرائیل است، اینها به جماعت دیگر به اون صورت کاری نداشتند و اصلا در اساس و در اساس برنامه اینها نبود. در دستورالعملی که دادند به موسی و عیسی مشخصه، کار تعیین شده است، سرلوحه کار مشخص شده است. از جهت محدوده کار اینها محدودیت دارند، از جهت زمانی هم برخلاف اون ادعایی که مثلا صهیونیست ها در اتحاد خودشون الان دارند، اون جهانیت ابدیت مرام خودشون رو که اثبات میکنند با بعض از ادعاها، ما میدانیم خب هنگامی که عیسی کلیم به میدان آمد نسخ شریعت موسی شد، به هنگامی که ارسله علاوی فترت من الرسل، هنگامی که بعد از اون فترت 600 ساله وجود و مبارک نبی مکرم اسلام به صحنه آمد و مبعوث شد، خط بطلان کشیده شد بر روی شریعت عیسی، یعنی دوره اون تمام شد. نگوییم خط بطلان، بلکه دوره اون تمام شد، دوره مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روز نوبت اوست. شخصیتی باید بیاید که او امد و مدت ندارد، در بین تمام انبیاء الهی اون که آمده است که بماند برای همیشه، از جهت جغرافیایی، از جهت زمانی، افقی، عمودی، در تمام ابعاد جامعیت و ابدیت دارد، نبی مکرم اسلام است. حدیثی است که این رو گاه عرض کردم برای عزیزان، اعطی تو خمسا لم یعطهن نبی جن کان قبلی، پیغمبر فرمودن 5 خصلت من دارم که هیچ پیغمبری قبل از من نداشته است، 5 خصوصیت من دارم. من خداوند متعال بعثت علی الاحمر و الاسود و الابیض، من را به تمام نژادهای زنده دنیا من را مبعوث کرده است، من پیغمبر نژاد سیاه، نژاد سرخ، نژاد سفید، من بر تمام بشریت مبعوث شدم. و حال اینکه انبیاء دیگر قبل از من اینطور نبودند. اولین خصوصیت از اون 5 تا را پیغمبر عمومیت در تبلیغ خودشون میدانند، آمده است پیغمبر که برای ابد تمام خواسته ها را مطرح کند، لذا باید پاسخگو باشه شریعت او. اگر دیدیم در جایی ما نداریم پاسخ مناسب را از شهر، بدانیم ما در مقدمات اشتباه کردیم، ما نفهمیدیم این مقدمات رو، باید برگردیم درست کنیم فهم دین شناسیمون رو تا پاسخ را بیاوریم. سخن شناس نه، دل برا خطا اینجاست. خب این شخصیت نوح هم چنین خصوصیتی رو دارن، یعنی ایشان هم با همون محدوده خاص خودشون عمل میکنن در اون منطقه بین النهرین، محدوده کار ایشان است. 950 سال زمان و دوره تبلیغی ایشان و پایان اون را هم خداوند در این سوره شریفه تذکر میدهد. حال با این مقدمه آغاز میکنیم. انا ارسلنا نوحا الی قومه، ما ارسال کردیم نوح را به سوی قومش. کلمه ارسلنا، ارسال رو که خب در مورد رسولان، رسول از همین ماده میآید و عزیزان میشناسید، باب افعال اون به کار برده میشود، خود ارسال از ماده رسل می آید. اصلا کلمه ارسال مجرد اون، ثلاثی مجرد اون، رسل است، روسین و لام، رسل به کسر را در لغت ایل، انباس مع تودد، برانگیختن، راه انداختن، حرکت دادن با محبت و رأفت رو همراه با رأفت و لینت و آرامی را رسل می گوید عرب. این شترهای راهواری که اینها خیلی آرام حرکت می کنند، اینها سمند تیزپایی از تک فرو ماند، شتربان هم چنان آهسته می راند، این شترهای این چنین رو عرب می کنند ناقتون رسله، ناقتون رسله، یعنی شتری که آرام حرکت می کند، آرام بار را می برد، آرام به منزل می رساند، هیچ تخلفی ندارد، با آرامش و متانت. دو سه شب قبل برای عزیزان در افلاف ینظرون الی الابل کیف خلقت، یه فصل طویلی رو در این جهت عرض کردیم که این حیوان حیوانی است که آنچنان دقیق با آهنگ کلام انسان آشناست که اگر کسی بتواند بخواند آهنگی برای شتر، صدایی برای شتر داشته باشد، هدیه برای شتر بکند، هیچگاه نمی ایستد تا زمانی که بخواند خواننده اون حرکت می کند که اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، گر ذوق نیست تو را کشتب جانوری، به قول شیخ سعدی می رود که می رود این حیوان، این حالت رو خدا در وجود اون قرار داده است. ناقتون رسله، اون شتری که با آرامش بلند میشه، حرکت میکنه، راه میره، بار رو مقصد میرساند، اون رو میگن ناقتون رسله، از ماده رسله. خود رسل پس انبعاض، حرکت دادن با آرامی، از این ماده ارسال رسول اتخاذ شده است. رسول اون کسی است که جامعه را حرکت میدهد، اما با محبت، با رأفت، با نرمش، با لینت. این یه خط مشی است که تمام رسولان الهی داشتن، یعنی انبیاء الهی اولین سخنی که همیشه میگفتن حسن نیت خودشون رو، محبت و وداد خودشون رو به جامعه و نسل و وجود انسان ها اثبات میکردن. اولین سخنی که میگفتن انی لکم ناصحون امین، بدانید من ناصحم، من خیرخواه شما هستم، من جز خیر برای شما مردم نمیخواهم، و اون هم ناصحی امینم، یعنی جز به امانت برای شما سخن نمیگویم و هیچ تخلفی در گفتارم ندارم. اینها هنگامی که می آمدند یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی صحبت میکردن، ای کاش مردم بدانن، میسوختن مانند شمع که محیط رو روشن کنن، جهالت ها رو بردارن، ظلمت ها رو بردارن، تیرگی ها رو با سوختن خودشون ببرند. اینها مصادیق بارزی هستند که از اون مشعل‌های فروزانی که با قیمت نابودی خودشون محیط رو روشن می‌کردند. در کمال محبت و رأفت این رویه انبیاء الهی بود. عزیزون علیه ما انتم، قرآن میگوید لقد جاءکم رسول من انفسکم، وقتی بحث پیغمبر میرسد آمد رسولی از جان خود شما، از وجود خود شما. اما این رسول خصوصیاتی دارد که من جمله عزیزون علیه ما انتم، درد شما درد اوست، غم شما غم اوست، او گویا غم تمام امت رو یک جا در سینه دارد، غم امت که نه تمام انسانها را در سینه دارد، او از جهل دیگران، او از رسوایی دیگران سوز سینه و غم دارد. این رأفت و دوستی در وجود تمام انبیا وجود داشته است. این جمله معروف است که ابو سفیان میگوید، دشمن شماره یک پیغمبر در طی سالیان 23 ساله انزال وحی و آمدن کتاب که بپریزید از این شخص، اون شخصی است که انگامی که وارد می شود اول خانه دل را تصرف می کند، اونگاه خانه گل را. این شخصیتی است که نفوذ او در دلها این چنین است و با این محبت کار را آغاز می کند. و این به هر حال اقراری است که دشمن بزرگ نسبت پیغمبر مکرم اسلام دارد. اون مقام رؤوف بودن و رحیم بودن رو انبیا همه دارند، اون رأفت رو دارند. و اینها هنگامی که حرکت میدهند بشر رو بر اساس محبت، بر اساس وداد، بر اساس رأفت و این انگیزه های مبارک انسانها رو حرکت میدن تا اونجا که بتوانند دیگه اون باز اشداء علی الکفار رو هما و بینهم، اون مقام مقام استمرار و بقاه، اون به اصل بعثت و حرکت دادن ربطی نداره. فرمود اینجا انا ارسلنا نوحا الی قومه، نوح هم مانند بقیه انبیا ما نوح را به سوی قومش فرستادیم. چه گفتیم؟ ان انذر قومک من قبل ان یاتیهم عذاب علیم. فرستادن قوم برای فرستادن نوح به سوی قومش علت آن بود. این خود کلمه الی قومه هم دلیل بر اون مدعایی است که عرض کردم محدودیت کار این انبیا. نوح مبعوث به قومش میشود، به دیگران کاری ندارد. فرمود ان انذر قومک من قبل ان یاتیهم عذاب علیم، نوح باید بیاد. گفتیم به نوح که انذار کن قومت را، هشدار بده قومت را قبل از اون که بیاید اون عذاب سنگین برای ایشون. پس مشخص می شود جامعه وضعیت خاصی دارند. اینی که فرمود انذر، کلمه انذار تخفیف و ترساندن است. ترساندن در هنگامی که ضرر محتمل یا متیقنی وجود دارد، خطر محتمل یا متیقن وجود دارد، بر حذر کردن از اون خطر رو میگن انذار. تا خطر نباشد کسی رو انذار نمی کنن، تا زمینه خطر نباشد کسی رو هشدار نمی دهند. انذر این دلالت بر اون دارد که جو خوبی در اون جامعه حاکم نیست. اینها سر لجاج دارن، سر عناد دارن، اینها وضعیت خوبی ندارد این جامعه که نوح مبعوث در آن شده است. او برای انذار آمده است. اولین مشکلی که این جامعه دارند متاسفانه دور شدن از وادی توحید است. اولین جماعتی که ما در طول تاریخ می‌بینیم که اینها در قرآن، گزارش قرآن، اولین قومی که آثار بت و بت‌پرستی رو در بین اونها می‌بینیم همین قومند، قوم نوحند. اینها کسانی هستند که در آیات بعدی خواهیم گفت که 5 بت رسمی دارند. اینها ود دارند، سوا دارند، یغوث دارند، یعوق دارند و نصر دارند. 5 بت رسمی در بین اینها وجود دارد که اینها تمایل به اینها دارند. به این رو توجه دارید عزیزان که اصلا خود بت پرستی به یه معنای انحراف از توحید است. به هر حال یه انحرافی از پرستش است. با اون مقدماتی که داشته است و متاسفانه راهزنان عقیده در راه انسانها در مسیر توحیدی تفکیک ایجاد کردن و انسانها رو به سوی بت بردن، الا انگیزه پرستش چیز دیگری بود. من قبل ان یأتیهم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. خب اولین سخنی که میگوید حضرت نوح این است. اون چه اینجا قرآن از او نقل میکند، یا قوم انی لکم نذیر مبین، 3 کلمه نیاز به توضیح دارد. یک، یا قوم، ای قوم، یا قومه، این کسره‌ای که در میم وجود دارد، یا قومه، اینو به اصطلاح ادبی میگن کسره عوض از یا متکلمه، یعنی بوده یا قومی، ای قوم من، این یا افتاده این کسره جاش اومده. پس اولین جمله گفت ای قوم من، ای قوم من. خب این چه گونه سخن گفتن است؟ این همان است که عرض کردم. اولین جمله رو نوح با چه صحبت میکند؟ وقتی که من میخواهم با کسی صحبت کنم، اینو در مقام نصیحت ما زیاد میبینیم، در مقام موعظه و نصیحت وقتی که میخواد کسی دیگری رو موعظه کند میگه جان پدر، عزیز من، سرور گرامی من، دوستان من. هنگامی که انسان در مقام موعظه و نصیحت میخواد تأثیر ایجاد کند، زمینه و بستر موعظه رو مناسب بکند، یه انتصابی میدهد اون طرف رو با خودش، یه جوری از راه عواطف وارد میشه، یه جوری میخواد احساسات خفته رو تحریک کند. عزیز من که من ضرر تو را نمیخواهم، میدانی که غم تو غم من است، میدانی که مصیبت تو مصیبت من است. در مقام موعظه و نصیحت این موفق ترین راه و شیوه نصیحت کردنه. حکما همینطور نصیحت میکردن، موعظه میکردن. از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله، بابا پسرم لا تشرک بالله. لقمان به فرزند خود سخن نمیگوید، به تمام ابنا و دهر و روزگار سخن میگوید، اما یا بنی عزیزان من، همه شما که نقش فرزند برای من دارید، بدانید قضیه این است، لا تشرک بالله الا شرک لظلم عظیم، بدانید بزرگترین ظلم رو بشر هنگامی به خود میکند که شرک به خدا بورزد. با این کلام وارد میشود لقمان، سخن او حکیمانه در دلها مینشیند. سعدی اگرچه سخندان و مصالح گویی، و عمل کار برایت به سخندانی نیست. من به کی بگم که ناراحت نشم؟ سعدی خودش رو خطاب قرار میدهد. سعدی اگرچه سخندان و مصالح گویی، دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر، ای نور دیده جز از کشته ندروی. با نور دیده گفتن، با پسر گفتن، با این انتصاب ها، اینها احساسات عواطف را آماده می کند که سخن در اون تأثیر داشته باشد. یا قوم، ای قوم من، ای دوستان من، ای کسانی که شما با ما هم خونید، شما با ما هم عقیده، هم به هر حال منطقه هستید، هم شهر هستید، ما اسلابی داریم با هم، ارهامی داریم با هم، ما اشتراکاتی با هم داریم، من بیگانه نیستم که آمده باشم و قصد سویی برای شما داشته باشم، من از سرزمین دیگری نیامدم، من انفسکم، از خود شما هستم، از بطن توده ها من جوشیدم، من برای خود شما سخن میگویم. اینها خیلی نکته دارد عزیزان، من حالا اشاره میکنم ورد میشم، اما بدانید اینها اگر بخواد توقف کنه انسان در هر کدام از این کلمات باید بموند، 4 شب رو باید در یه آیه بحث کند، نه در کل سوره مبارکه نوح. و اصلا اساس و طرح این گونه مطالب در قرآن، بدانید مریض عشق اگر 100 بود علاج یکیست. این سخنان سخنان همیشه بشریست، این زمینه ها زمینه های همیشه انسانیست، درد انسان همیشه چیز است، نیازهای انسان همیشه یک چیز است، ولو ممکن است شکل غذای آن به مرور زمان فرق کند، شکل اختزای آن فرق کند، اما نیاز درونی انسان 1000 سال قبل با 5000 سال قبل با امروز یکیست. نیازها و هوایج فرقی نمی کند، کیفیت ادا آن فرق می کند. انبیاء الهی نقطه حساس رو اشاره می کنند، آن نکاتی که همیشه خواهد بود و همیشه پایدار است. این سنتی است که قرآن بر اساس این مطرح میکنه، این جزئیات را حتی. یا قوم، ای قوم من، ای دوستان من، نزدیکان من، انی لکم نظیر و مبین. اول من حسن نیت خودم رو برای شما ثابت کنم، بدانید که من برای شما نظیر و مبینم، من هیچ سوء نیتی ندارم، هیچ اختلافی با شما ندارم، هیچ قصد سوئی ندارم. من اولین نکته‌ای که میگویم آن است که من نظیر مبینی برای شما هستم. من برای شما احساس خطر میکنم، خدای من میداند که من برای دفع خطر از شما صحبت میکنم. آنم نظیر مبین، من یه جوری عمل میکنم، یه جوری سخن میگویم که اگر فکر کنید به مضمون کلام من روشنه که من واقعا دلسوز شما هستم. من خیر شما را میخواهم. من میگم این مسیری که شما میروید این پایان خوشی ندارد. شما اگر فکر کنید در گفته من و در آنچه من برای شما میگویم روشن است، نظیر المبین، این روشنه که من دلسوز و هوادار شما هستم. عصبیت ها را کناری بگذارید، ببینید صدق ادعای من برای شما روشن میشود یا خیر. انی لکم نظیر المبین. حال ای قوم من، من میخواهم طرح خودم را برای شما ارائه کنم. من به عنوان دلسوز راه گریختن از این بلایی که در انتظار شماست، راه گریختن از این مسیری که شما میروید افسار گسیخته به سوی اون، من میخواهم شما رو برگردانم، باید طرح خودم رو ارائه کنم. من یه طرح این چنینی برای شما دارم، ان اعبد الله و تقوه و اطیعون. من طرحی دارم که در سه کلمه خلاصه میشود، کل خواسته های خودش از نو در سه کلمه خلاصه میکنه. عرض کردم این سه کلمه ایست که امروز هم قضیه همین است، فردا و فردا هم مطلب همین است. این سخنی است که از دروغ تمام انبیاء الهی برخواسته است و ندای فطرت هر انسانی که با مبدع آشنا باشد همین است. فرمود ان اعبد الله و تقوه و اطیعوه. یک، من از شما میخواهم اعبد الله. گاه بحث میشود که بعض از انبیاء الهی، بعض از شخصیت های تاریخی های اینها نبی هستند یا نیست. گاه از مزدک سوال میشود، گاه از مانی سوال میشود، گاه از زرتوش سوال میشود. بعض از این مسلحین مثلا، حالا اگر بگوییم، سوال میشد که آیا اینها نبی هستن یا نه. اولین پاسخی در این جهت ما عرض کردیم آن است که ببینیم اولین دعوت اینها چیست، اولین سخن اینها چیست. نشانه اول تمام انبیاء الهی خواندن به وحدت حق است، خواندن به الله است. اعبد الله، عبادت حق رو مطرح کردن. اعبد الله ما لکم من اله غیره. حالا اینجا اعبد الله، الله رو به صحنه وجود آوردن، الله رو به مردم معرفی کردن، اون ذاتی که مستجمع جمیع صفات جمال و کمال است. با اعبد الله، خود کلمه اعبدو امر است، عبادت کنید الله را، دیگران رو رها کنید، بگذارید. بدانید هیچ ذاتی لایق عبادت نیست. بدانید اشهد ان لا اله الا الله. بدانید نیست معبودی، خیال کردید، تصور است از خیالی صلحشان و جنگشان، از خیالی نامشان و ننگشان. شما رو به تصویر سرتون رو گرم کردن، شما رو به اکوس در آب سر شما رو بند کردن. شما حقایق رو ببینید نه موهومات را. بدانید در عالم حقیقت قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، نیست معبودی جز الله. فقط یه معبود است که در عالم حاکم است. عالم یک مدیر بیش ندارد، یک خالق مدبر بیش ندارد، و عبادت هم جز در قبال خالقیت، در قبال کسی دیگر ارزش ندارد. عبادت یعنی تسلیم محض شدن، عبادت یعنی به تمام وجود آمدن، در قبال اون ذات معبود سر بر خاک نهادن و تسلیم او شدن، او را گرفتن و خود و همه کس را رها کردن، و این جز در قبال خالق، جز در قبال اله به حق، معبود به حق که الله هست، معنا ندارد. اعبد الله، فقط تسلیم خدا باشید و بس، تسلیم دیگری نباشید. اعبد الله. درس اولی که تمام انبیا میگن همین است که انسان را از خود رها کنند و از دیگران، از قیود بند بکسل، باش آزاد ای پسر. اینها میخوان بندها را از دست و پای انسان ها بردارن. و الاغلال التي كانت عليهم، نبی مکرم به تعبیر قرآن آمده است که این زنجیر، کدام زنجیر است؟ زنجیر جعل ها را، زنجیر اسارت نفس را و زنجیر اسارت غیر را. عبودیت عالی ترین معنای اون یعنی آزاد شدن از خود و غیر و تسلیم حق شدن. این زیباترین ترجمه برای عبودیت است. اعبد الله، اسیر خود و اسیر دیگر نباشید، فقط تسلیم حق باشید. لا تکن عبد غیرک، فقط خلقک الله حر. اون حریت محض عبودیت است، تسلیم محض که برابر با آزادی مطلق است. آزادی از غیر و تسلیم به حق شدن. یعنی چه؟ یعنی همه تسلیمه، یعنی مدارهای اینها، گردش اینها، نظم اینها، آمدنشون، تلاشی اونها، انعدام اونها، وجودشون، هستیشون، از عدم به صحنه هست آمدن، از صحنه هست باز منعدم گشتن، تمام اینها هیچ اختیاری در کار نیست. تمام این مجموعه قهرن تسلیم حقن، چه بخواهند چه نخواهند. خورشید نمیتواند در غیر این مداری که دارد بچرخد، در غیر این عملی که خدا برای او مقدر کرده است نمیتواند انجام بدهد. بقیه مجموعه خلقت چنین، خاک همین خواص رو دارد که خدا قهرن در او قرار داده است. خصوصیت آب همین است، خصوصیت بقیه عناصر طبیعی همین است. انسان نمیتواند به دنیا نیاید و نمیتواند از دنیا نرود. آمدن انسان به دنیا قهری است. جزها را رویها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است. از عدمها سوی هستی هر زمان، در گذارن کاروان در کاروان، باز از هستی روان سوی عدم. می روند این کاروان ها دم بدم، می روند این کاروان ها دم بدم، هیچ انتخابی نیست. این کاروان باید بیاید در این رباط و باید برود. صرفا اینجا جبر مطلق حاکم، تسلیم مطلق بودن حاکم است. این میشه عبودیت قهری. تمام مجموعه هست تحت تسلط حق است. هو القاهر، اوست که اون قدرت کامله را دارد بر تمام مجموعه و هست. این میشه عبودیت قهری. اما در کنار این یه عبودیت انتخابی است. اون فقط اختصاص به دو موجود دارد، دو سقل دارد. سنفرغ لکم ایها السقلان اختصاص به انسان دارد و کروبیان. حال ما به اونها که عرضی نداریم. انسان عبودیتش دو گونه میشه. پس یک همون شق اول که قهریست، چه بخواهیم چه نخواهیم، این اجزای وجودی ما و این نظام ترتیبی که در اعضای ماست هیچ دست من و شما نیست، هیچ نمیتوانیم کاری با اون بکنیم، جبر مطلق داره، عبودیت صرف است در این جهت. اما بعد از این کمال انسان از اینجا شروع میشه، ان اعبد الله، از اونجا که عبودیت اختیاری را برمیگزیند، یعنی میتواند تسلیم باشد و میتواند تسلیم نباشد، اونگاه تسلیم میشود. میتواند پشت کند، اعرض و تولا، اما اقبله، رو میکند و پشت نمیکند. این میشه عبودیت انتخابی و اختیاری. و تمام عظمت و تمام شرافت و تمام انگیزه خلقت همینه که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این عبدو همینه، همان عبودیت اختیاری را انتخاب کردن در قبال حق، که شرافت تمام وجود به انتخاب در عبودیت است. این اختصاص حالا در بین ما به انسان دارد که انسان میتواند بالاختیار بعد از اون قهری بودن تسلیم حق باشد، تحت تسلط فراوین حق بیاید. فرمود عبدالله، پس خاصه خاصه مشترکی است. تمام انسان ها همین رو مطرح میکنن. اگر نبی مکرم میگوید قولو لا اله الا الله، اولین جایی که پیغمبر این رو گفتن یا بر فراز صفا بود یا در بازار سوق عکاظ بود، چه نقل میکنن بعض از مورخین که دیدیم شخصیتی را که جبه‌ای به دوش دارد ناگهان ایستاد، دست رو بهم کرد، گفت ایها الناس اعلموا، مردم بدانید، قولو لا اله الا الله تفلحوا. اولین جایی که پیغمبر این سخن رو گفتند قولوا لا اله الا الله. تاریخ یعقوبی می نویسد، بقیه مورخین نوشتن، عرض به حدیث، حدیثی بودن امر ندارم، جنبه تاریخی قضیه، قولوا لا اله الا الله تفلحوا همینه، یعنی اعبد الله، یعنی فقط کار ما با یک کس افتاده است و بس. یه مقام است که باید برای او تسلیم شد، یه مقام است که تمام وجود عظمت الامور ترن بیده والکل مستمدت من مدده، فقط یه مقام است که تمام هستی از اونجا نشأت میگیرد، از ذات او سرچشمه میگیرد، چون قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد. اوست که تصویر بخش است، اوست که هو الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنى، اوست که طرح داده است، اوست که شکل طراح آفرینش اوست، مهندس آفرینش اوست، مجری خلقت اوست، مدیر و مدبر آفرینش اوست. عبد الله، روح تمام شرایع الهی همین یک کلمه است عزیزان. وحدت کلی که حاکم است، که مقوله این نیست که عرض کنم خدمت عزیزان، انشاءالله خب حال زمینه‌هایی خواهد بود عرض می‌کنیم. اون وحدت کلی که در جهان آفرینش حاکم است، انسان جزء این مجموعه بشود و بپذیرد این حاکمیت حق را بر سراسر هستی و وجود و جان خود. عبد الله، تسلیم حق شدن بین حاکمیت و ولایت حق را پذیرفتن. و تقوه و عطیون، حال که پذیرفتید، حال که عبودیت را پذیرفتید، شقوق عبادت، عبادت را در مقام عمل دو گونه باید پیاده کنید. یک و تقوه، دوم و عطیون. یک تقوا برگزینید، دوم اطاعت کنید. خب حالا توجیه این دو کلام کنار هم، اولا در خصوص کلمه تقوا اجمالی عرض کنم، همین مقدار که بحث زیاد کردیم خدمت عزیزانی که نوعاً در خدمتشون هستیم. خود کلمه تقوا از ماده وقایه میاد. وقایه اون سپرهایی که در گذشته رزمنده ها مقابل خودشون میگرفتند، هر رزمنده به هر حال یه سلاح دوربرد داشت، یه سلاح نزدیکبرد داشت و یه سلاح دفاعی پدافندی داشت. مثلا یه شمشیری داشت از نزدیک میزد، یه نیزه‌ای بود برای دور میزد و یه پدافندی هم داشت که اون زره اون بود، ترس الوقایه، وقایه یا ترس به اون میگفتن. سپر انگامی که احساس خطر میکرد سپر جلو میآمد، سپر را آماده داشت. این رو میگن وقایه. المتقی من اخذ بالوقایه، متقی اون کسیه که وقایه دستش داره. یعنی چه؟ این یه توجیه تقواست. یعنی چه؟ یعنی متقی اون کسیست که میدانه خطرها، دامها، لغزشها، هلاکتها، نیستیها، فقرها، بدبختیها، منجلابها، کسافتها، رزالتها در انتظار هر انسانیست در 24 ساعت عمر. دامها گسترده است. از شیطان یأمرکم بالفحشاء والمنکر، او میخواند ایادی شیطانی در بین انسان و در بین جن میخوانند انسان را به سوی سقوط و برته نیستی و نابودی، و هر لحظه و آنی انسان در معرض انحطاط و سقوط است. خطر را هر لحظه بر جان خود و وجود خود حس میکند، برای مسئولیت از خطر سپر میگیرد، سپر میگیرد که بین بلا و خودش این سپر رو حائل کند و فاصله بیفکند. و این حائل چیست؟ این سپری که حائل بین انسان و بین بلا می شود، متقی کسی است که این حائل رو گرفته است و دانسته این حائل دست باید برود کجا چه بگیرد. کسی که فقط استمس کبل عروت الوسقا لنفسام لها، سپری گرفته است که طاعت خداست، سپری گرفته است اجتناب از معاصی است، سپری گرفته است که او را در برابر این بلیات با اتصال، با ابتهال، با اطاعت از حق حفظ می کند و سالم و مسئول نگه می دارد. هر آن که جانب اهل ولا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. یا به تعبیر خواجه، لسان الغیب بر آستان جانان گر سر توان نهادن، اگر انسان بتواند اینجا سر بگذارد همه جا سر بر می دارد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. متقی کسی است که این رو فهمیده، خطر رو حس کرده، سپر رو گرفته دستش. سپر یه مرکبی است، یه ترکیبی است از فعل ها و ترک ها. واتقوا الله و اطیعون، تقوا و اطاعت یه مرکبی است از فعل و ترک. مجموعه دین چیزی جز این نیست، مجموعه طاعت چیزی جز این نیست. یه سری اموری است فعلی است، یه سری اموری است اجتنابی، که جمع بین این دو میشه یه نسخه کامله ای که انبیا بزرگوار الهی نسخه را برای من و شما پیچیدند و تنظیم کردند. تفسیر سخن ان شاء الله میماند برای فردا شب که ادامه بدهیم. صلوات نعت بفرمایید. عبدالله، آوردن به اطاعت حق، این تمام هدف و کل الهدف مصلحین بزرگ، انسانهای برجسته در طول تاریخ است. الهیون این هدف عالی را دارند، حاکمیت خدا را بر جامعه و بر مردم تثبیت کردن، الله را و اطاعت او را به صحنه وجود آوردن و اطاعت اون که رنگ و بوی الله دارد و غیر الله را از صحنه بیرون بردن. شب شب جمعه است و شروع مجلس رو هم اجازه بفرمایید که به هر حال به نام اون شخصیتی بدانیم که بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد، تفسیر واقعی حیات و زندگی اوست. اون شخصیتی که برای عبودیت الله نام خود رو برای ابدیت بر تارک تاریخ بشری بلند کرد، که هر زمان که میگویند السلام علیک یا ابا عبدالله، وجود آرام میگیرد، دل جلا مییابد با نام او و جلالت و عظمت او. اون شخصیتی که اگر برخاست برای عبدالله برخاست، حاکمیت خدا را میخواهد به صحنه بیارد و وجود بیاورد. فلات الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناها عنه. وقتی که سوال میشد چرا آمدید به میدان، الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناها عنه، حق که عبودیت خداست نیست در صحنه زندگی این مردم امروز، و باطل که اطاعت شیطان از حاکم مطلق در این جامعه شده است. چنین جدی که پیش بیاید، لیرغب المؤمن فی لقاء ربه و انی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. مردم بدانید چنین جدی که حاکم باشد، مؤمن باید مشتاق مرگ و شهادت باشد، باید خون بده تا برگرداند آب رفته را به جو. لیرغب المؤمن فی لقاء ربه و انی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. من نمیبینم مرگ را جز سعادت در این وادی و در این راه، و نمیبینم حیات با ظالم را مگر نکبت و ننگ برای خودم. ما باید در راه عبودیت الله را به صحنه آوردن برویم. این وادی را طی میکنیم، بدانید با فرزندانمون میرویم، با صغیرمون میریم، با کبیرمون میریم، بدانید با زنانمون خواهیم رفت، با جوانانمون خواهیم رفت. بدانید این وادی را تا مسلخ عشق طی میکنیم، از مسلخ عشق من بعد هم طی میکنیم. ما دست از ادعا بر نمیداریم تا برای بشر ثابت کرده باشیم، تا کربلا که با پا میرویم، اما بدانید بعد از کربلا تا شام هم بر فراز نیزه خواهیم رفت. سر بریده ما بر فراز نیزه خواهد گفت ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.